الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که یکی از شرایط عوض‌ذهن عبارت است از قدرت بر تسلیم، یعنی باید بتونه مبیع را تسلیم بکنه و مشتری هم بتونه ثمن را تسلیم بکنه. دلیلی که برای این مسئله ذکر کردند، یکی اجماع که چند نفر ادعای اجماع کردند و یکی هم حدیث نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع القرار، نهی کرده رسول خدا از بیع قراری. چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم نداره، قرار است، یعنی مشتری ضرر میکنه و نهی رسول خدا هم به ذات معامله تعلق گرفته، قطعاً چنین معامله باطله. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که این حدیث نهی النبی عن بیع القرار ضعیفه، هم سند نداره و هم این که این حدیث نبویه و اصلا حدیث نبوی معروف است به ضعیف بودن. احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، اگر از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده باشند اینا اعتبار داره، به الا خیر. شهرت را هم که میدونید آیت الله خویی جابر ضعف سند حدیث نمیدونه، بنابراین گرچه این حدیث مشهوره ولی شهرت جابر ضعفش نیست، و بلکه این حدیث شهرتش تو کتابهای سنی هاست، تو کتابهای شیعه شهرتی نداره. برعکس آیت الله خویی امام فرموده که این حدیث صحیح السند، و امام فرموده که این حدیث در وسایل شیعه و همینطور مستدرک با سند صحیح نقل شده. و از مسلمات شیعه و سنیه، هم تو کتابای شیعه هم سنی اینو از مسلمات گرفتن که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع قراری. اونی که تو وسایل شیعه موجوده اینه که چند چیز را جزء مناهی پیغمبر اکرم نقل کرده، یکی هم قرار اما به صورت حدیث مستقل وجود نداره. حدیث مستقلش فقط تو کتاب مستدرک هست و در کتاب عبال لعالی. ولی شاید بشه اینجوری گفت که گرچه سند حدیث ضعیفه، و غالبا هم این حدیث از طریق اهل سنت نقل شده و تو کتاب‌های اهل سنت، ولی این حدیث جزء اصول متلقاته، یعنی این جزء اون قواعد و اصولیه که مسلمان ها نسل به نسل و دست به دست همینجور نقل کردن تا به پیغمبر اکرم میرسه. آیت الله بروجردی این کلمه اصول مطلقات را، این اصطلاح را به کار می برده. اونجور که الان توی کتاب ها معروفه و معمولا این شاگردان آیت الله بروجردی نوشتند، تقریبا 11 تو کتابه که این کتاب ها رو بهشون میگوین اصول مطلقات. 11 تو کتابه که این کتاب ها متنشون متن روایات بوده. مثلا مثل کتاب فقه الرضا، یا کتاب هدایه، یا کتاب مقنع، یا کتاب نهایه، امثال اینجور کتاب ها. الان تو حوزه این معروفه ها که آقای بروجردی این کتاب ها را میگفته اصول مطلقات، یعنی همون کلمه اصول به معنای اصل تو علم رجال. تو رجال وقتی میگه کسی لهو اصلون یا کتاب اصل داره، یه اصطلاح خاصی. ولی یه تقریراتی، یه نوشته ای از آیت الله بروجردی من دستم هست، خطیه، تا حالا چاپ نشده. تو این تقریرات آقای بروجردی یک قواعدی را میگفته اصول مطلقات، نه یک کتاب هایی را. مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یکی از اصول مطلقاته، و یکی از اصول مطلقات اینه که نه النبی عن بیع القرار، یعنی یه قواعدی که این قواعد مسلمات بین مسلمان هاست و احتمالا میدم که این دومی درست باشه، یعنی نظر آقای بروجردی این بوده، نه اون چیزی که الان تو کتاب ها معروف و مشهور شده. رو این اصطلاح دوم میشه گفت که نه النبی عن بیع القرار جزء اصول مطلقاته، یعنی جزء یه قواعد مسلمه همه مسلمان هاست. سید مرتضی در کتاب انتصار عبارتش جوریه که ظاهرش اینه که یعنی سنی ها تماماً اینا قبول دارند که نه نبی ان بیع القرار. در میان شیعه ها هم کسی رو اصل این مطلب تردید نکرده، همه اینا قبول دارن که بیع قراری باطله. اگر حرفی هست اینه که بیع قرار یعنی چی، و الا اصل بیع قرار که باطل است و مورد نهی پیغمبر خداست این مسلمه. این راجع به اصل این حدیث. ولی حالا چند نکته در اینجا هست. اولین نکته اینه که آیا این حدیث میتونه دلیل بر این مسئله باشه یا نمیتونه، و ثانیاً آیا اونی که شرط برای بیع اینه که قرار نباشد یا شرط چیز دیگریه؟ اگر کسی قرار را معنا کنه به ضرر، نه نبی و ان بیع القرار یعنی پیغمبر خدا از معاملاتی که جهالت توش هست و موجب ضرر میشه، از اینجور معامله پیغمبر نهی کرده. اگر معنای حدیث این باشه دیگه این حدیث دلیل بر بحث ما اصلا نیست، چون بحث درباره اینه که یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیمه. ممکنه بایع چیزی را بفروشه در حالی که خود بایع قدرت بر تسلیم نداره، ولی مشتری قدرت بر تسلم داره. مثلا یه عبدی فراریه یا یه ماشینی گم شده، باید بخواد ماشین گم شده را بفروشه، قدرت بر تسلیم نداره. اما اگر کسی این ماشین گم شده را به یه پاسبان بفروشه، خب اون پاسبانه اون میتونه ماشین را پیدا بکنه، قدرت بر تسلیم نیست اما قدرت بر تسلم هست. و نه بایع نه مشتری هیچ کدام در اینجا ضررم نکردند. اگر کسی بگوید قدرت بر تسلیم یکی از شرایطه، باید در اینجا بگوید بیع باطله. و اگر دلیل ما حدیث نه نبی باشه باید بگوییم اینجا معامله صحیحه، به خاطر اینکه قراری وجود ندارد. به عبارت دیگر باید بحث کرد که آیا شرط عوضین چیه و آیا شرط متبایعین کدامه و آیا شرط عقد چیست. اگر ما باشیم و این حدیث داره میگوید که شرط عقد اینه که قراری نباشه، همونطوری که یکی از شرایط عقد اینه که مثلا عربی باشه نه فارسی، یا یکی از شرایط عقد اینه که منجز باشه نه معلق. وقتی این شرایط عقد را میگویند، یکی از شرایط عقدم باید بگیم اینه که قراری نباشه، چون ظاهر حدیث اینه که نهی پیامبر از عقد قراریه، از عقد باید قراری نباشد. اگر کسی بگوید که نه این ملاک نیست، این حدیث ملاک نیست، ملاک اینه که خود مبیع قابل تحویل باشه، اگر این ملاک باشه، در این صورت باید بگوییم که بحث درباره شرایط عوضینه، یعنی خود مال. یکی از شرایطش اینه که مثلا پاک باشه، طاهر باشه، یا یکی از شرایطش مثلا اینه که تلق باشه، یکی از شرایطش هم اینه که قراری نباشه، یعنی قدرت بر تسلیمش باشد. ولی اگر کسی اینجوری بگه، کسی بگه قرار یعنی جهالت، قرار یعنی جهل، و پیغمبر نهی کرده از قرار، یعنی پیامبر نهی کرده از جهالت، در این صورت باید بگوییم اصلا بحث درباره شرایط متبایعینه. همون جوری که بایع و مشتری یکی از شرایط اینه که بالغ باشند یا عاقل باشند، یکی از شرایط اینه که مختار باشند، یکی از شرایط هم این است که عالم باشند به اینکه ثمن و مثمن چیه، عالم باشند به مبیع و ثمن. پس می شود این شرط رو شرط عقد قرار بدیم، میشه شرط عوضین قرار بدهیم، میشودم شرط متبایعین قرار بدیم. بستگی داره به اینکه دلیل مسئله چیه. اگر دلیل ما اجماع باشه، اجماع این قدرت بر تسلیم را از شرایط عوضین قرار داده، با اینکه قدرت از شرایط متبایعین نه از شرایط عوضین. باید بگوییم که متبایعین یکی از شرایطشون آن است که قدرت داشته باشند بر تسلیم و تسلم. و اگر کسی دلیل را نهن نبی و ان بیع القرار بگیره، ظاهر حدیث اینه که این از شرایط عقد این است که عقد قراری نباشد. اگرم کسی مثل امام خمینی بیاد اینجوری بگه، امام خمینی فرماید که اصلا قدرت ملاک نیست، نه قدرت تحویل دادن نه قدرت تحویل گرفتن، نه تسلیم و نه تسلم، و حتی اینم ملاک نیست که ضرری باشد یا نباشد. اون چیزی که شرط برای متبایعین، احد الامرین على سبیل منع الخلو، یا این که بایع و مشتری علم داشته باشند به این که بایع قدرت بر تسلیم دارد، یا علم داشته باشند به این که مشتری قدرت بر تسلم داره. یکی از این دو تا علم معامله در صورتی صحیحه که یکی از این دو علم وجود داشته باشه. قدرت واقعی رو نمیخوایم، ضرر واقعی هم ملاک نیست. اگر بایع و مشتری هر دو معتقدن که بایع میتونه تحویل بده، با این که واقعا هم نمیتونه دا، ولی عقیدشون اینه که میتواند، همین که این علم رو داشته باشن دیگه ضرری در کار نیست. با این که واقعا ضرر هست دا، اما در ظاهر و نزد بایع و مشتری ضرری نیست. و ملاک هم تو اینجور مسائل عرفه، نه اینکه ملاک واقع باشه. اگر واقعا ضرر هست اما خود بایع و مشتری معتقدن که ضرری نیست، عرف میگه چنین معامله صحیح دیگه و این رو معامله میدانن. پس امام عقیدش اینه که اونی که شرط علم به قدرت یا علم به تسلم، یا اینکه بدانم او میتواند تحویل بدهد، یا اینکه بدانم که خودم میتونم تحویل بگیرم. اگر کسی اینجوری بگوید که امام فرموده، خب در این صورت روشنه که باید بگوییم این بحث از مباحث مربوط به متعاقدین دیگه ربطی به عوضین نداره. متعاقدین باید مختار باشن، باید بالغ باشن، عاقل باشن، یکمی که عالم باشن به اینکه قدرت بر تسلیم یا قدرت بر تسلم هست. احتمالاً امام خمینی این مطلب را از مقدس اردبیلی در بحث اعانه بر اسم از اونجا گرفته. اعانه بر اسم حرامه، اما چه کاری را میگوین اعانه؟ اونجا مقدس اردبیلی همین مطلب رو فرموده. اینی که امام اینجا فرموده، مقدس اردبیلی اونجا اینو داره، فرموده که اعانه یا به این است که قصد اعانه باشد، یا اینکه اگر قصد اعانه نیست صدق عرفی اعانه باشد. و بعد اونجا مقدس اردبیلی بحث کرده که اگر واقعا اعانه نیست اما خود شخص اعتقاد داره و علم داره که این اعانه هست، گفته در این صورت حرام. احتمالا امام اینجا از اون بحث مقدس اردبیلی الهام گرفته. بلی فکر میکنم بهترش اینه ها که ما نباید اینجوری تحلیل کنیم که یکی از شرایط عوضینه یا یکی از شرایط متعاقدینه یا یکی از شرایط عقد. اونی که ملاکه اینه که ما بریم سراغ دلیل، دلیل مسئله یا اجماع یا حدیث. اگر حدیث دلیل باشه، حدیث داره میگوید که پیغمبر نهی کرده از عقد، نهن نبی و انبی الغرر، نه اینکه پیامبر فرموده متعاقدین باید عالم باشند، نه اینکه پیامبر فرموده که عوضین باید مقدور بر تسلیم یا تسلم باشه. ولی اگر که حدیث را آدم مثل آی خویی بگذره کنار، اگه این حدیث رو مثل آی خویی بگی مثلا ضعیفه، میذاریمش کنار، اجماع هم که اعتبار نداره اونم میذاریم کنار، این دوتا دلیل بره کنار، اون موقع آدم بخواد بحث بکنه دیگه وقت راحته. حرف امام خمینی در این صورت درست در میاد. حدیثی که گذاشتیم کنار، امام خمینی اینجوری بحث میتونه وقت بکنه، بگوید که یکی از شرایط متعاقدین آن است که اعتقاد داشته باشن این معامله ضرری نیست. آره همه درسته، بله همش درسته. اگر که یک کسی توی یه معامله کلاه بزرگی سرش رفت ولی خودش خبر نداشت، این چون که میگه معامله درسته، بعدم که فهمید بازم معامله درسته، معامله که باطل نیست، فقط خیار فسخ داره، ولی معامله صحیحه. اگر که کسی حدیث رو بگذاره کنار، اون موقع وقتی بخواد تحلیل بکنه اینجوری میگه، میگه متعاقدین اگر علم دارند به اینکه این چیزیه که میفروشم میشه تحویل داد، واقعا نمیشه تحویل دادم ولی خیال میکنه که میشه تحویل بدی، یا مشتری خیال میکنه که میتونه تحویل بگیره با اینکه واقعا هم نمیتونه. مثلا ماشین گم شده رو فروختیم به یه پاسبان، پاسبانم خیال میکنه که میتونه ماشینو بگیره در حالی که نمیتونه بگیره دش. اینجا چون او اعتقاد داره بر این که قدرت بر تسلم هست ضرر نکرده، چون ضرر نکرده یا اعتقاد داره که ضرر نکرده، میگه معامل صحیحه. این تا اینجا راجع به اصلی، هنوز توضیح ندادم که حالا حدیث چی میگوید و آیا حالا این شرط درسته یا نه، فعلا فقط بحث این بود که جای بحث کجاست. نکته دیگر اینه که شرایط عب از زین، یکی این بود که عب از زین مالیت داشته باشند، دوم این که ملک تلق باشه، و سومم این که قراری نباشد. قدرت بر تسلیم و تسلم باشد. حالا حرف اینه که این شرط اولی با شرط سومی چه فرقی میکنه؟ شرط اول این بود که عوض این باید مالیت داشته باشند، که اول امسال به مناسبت همین مالیت بود که توضیح دادیم درباره پول و ثروت و اینکه مال یا پول یا اسکناس منش چیه. شرط اول اینه که عوض این مال باشن، شرط سومی اینه که قدرت بر تحویل داشته باشن. ماهی توی دریا قدرت بر تحویلش نیست. خب وقتی قدرت بر تحویل نیست اصلا مال نیست، بنابرای شرط سوم همون شرط اولی میشه. اگر کسی بگوید مال بودن مال به مقدار انتفاع از اونه، هر چیزی ارزشش اینجوری معلوم میشه که چقدر سود میشه ازش برد، هر چیزی که انتفاعش بیشتره مالیتش هم بیشتره، هر چیزی که انتفاعش کمتره مالیتش هم کمتره. اگر کسی اینجوری بگوید که معمولا هم خب مال را همینطوری معنا میکنن دیگه، حالا البته این اشتباه تو کتابای لغت یا کتابای اقتصادی معموله هست، خیلی ها اینو که حالا به زبان فارسی یا عربی نوشتن اومده و گفتن مال از کلمه ماله میلوس، ماله میلو یعنی عجبت یایی، بعد گفتن هر چیزی مالیتش به مقدار رغبت به اونه. مال یمیلو، هر چیزی که آدم بهش میل داره، تمایل داره، هر چیزی که تمایل به او بیشتره مالیتش بیشتره، هر چه تمایل بهش کمه مالیتش هم کمه. اینجوری تو کتاب‌های لغت گفتم، ولی خب این اشتباهه. مال از عجبت وادیه، نه از عجبت یایی. مال یمولوه، نه مال یمیلو، و ربطی به مسئله رغبت نداره. مال یمولو مولن یا مالن، اگر عجبت واوی باشه کاری به رغبت و تمایل نداره، بلکه مربوط به اینه که استفادش چقدره، نه اینکه چقدر مردم بهش علاقه دارن.
ما به نظر میاد مال یک مفهوم متواضعیه، نمیشه
درست،
ولی مال ارزش بیشتری ممکنه داشته باشه، ارزش کمتری داشته باشه.
بله،
ولی هر دو تا ماله.
خب بله، خب بله، ولی خب نه، ببینید، ولی این ارزش از کجا؟ حالا ارزش یکی بیشتره، ارزش یه چیز کمتر، این
وصفیه که ارزیه برای مال، ارزش. ولی خود مال یک مفهوم متواضعیه، اما اگر مثلا ارزش بالاتری داره، با این ارزش که بر مال اطلاق میشه میشه
تنگیه. بله، اگر متواتیه یعنی مساویه دیگه. بله، اگر حملش مساویه، اگر یک چیزی کاری به منافعش نداشته باشید، خب این اصلا مالیت نداره،
مال
نیست، اصلا مال نیست.
ولذا در مسئله مال افضل تفضیل را نمیشه استفاده کرد.
بله، اصل این که ارزش دارد، این رو بفرمایید به چیه، بعد حالا کمی یا زیادش رو، اون مهم نیست. اصل این که ارزش داره، ارزشش به چیه؟
اولی واسه
خواهم این. خب چیزی که تو دریا غرق شده، اینم یبزل و به ازایه شیئون نیست. بنی اصل این که میگوین مال یعنی اون چیزی که یبذل به ازایه شیئون، اصل این مطلب حدیثیه که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، المال ما یبذل به ازایه شیئون. ولی خب این حدیث هیچ مدرک نداره، هیچی ها، یعنی در هیچ کتاب حدیثی وجود نداره، نه تو نهج البلاغه هست، نه قرر الحکم. این کتابایی که احادیث امیرالمومنین علیه السلام دارن، این توش نیست. این با اینکه همم گفتن حدیث حضرت علی علیه السلام، این صرفا یه حرف من درآوردیه. خب بله قبول کرده، بله، بعدم میگه که حضرت علی، ولی خب کجا حضرت علی؟ ما که جای پیدا نکردیم که امیرالمومنین چنین چیزی فرموده باشه.
استاد به نظر میاد که ما یه مثال دیگه بزنیم بهتر واضح‌تر بشه. مثلا گازی که در اصلویه هست، فرض کنیم ایران توان استخراج این گاز رو نداره، اما شرکت های چند ملیتی میتونه این کار رو کنن. آیا این فروش این گازی که در زیر دریا هست، این از نظر عرفی درسته؟
بله درسته.
باشواره هم این امضا میکنه؟
درسته.
با اینکه قدرت تسلیم بشه ایران نداره؟
نه، اینجا هم قدرت بر تسلیم هست، هم قدرت بر تسلم. قدرت بر تسلم میشه که قبول دارید مشتری خودش میتونه. قدرت بر تسلیمش هم اینه، دولت ایران میگه من موانع رو برطرف میکنم که شما بیای استخراجش کنید.
در حال عین اون ماهی که در دریاست،
چرا با اون فرق میکنه؟ ماهی تو دریا تو آب آزاده، اما این توی زمینیه که این زمین تحت حاکمیت منه، من شو تحت حاکمیت منه، نمیگذارم کسی بیاد سر این زمین. دولت میگه من این که رفع مانع میکنم که شما بتونی بیای سر این زمین، همین رو میفروشم.
این درست قدرت بر تسلیم منصرف از این که
نه.
به جای تسلیم رفع موانع
نه 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 خیر نه درسته. همون یه خونه رو شما وقتی میفروشی، همین که رفع مانع بکنی، همین قدرت بر تسلیمش.
حالا
نه 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 همون سید نکرده. ولیکن بینید ارز کردم تا اینجا کلمه مال عجبه واویست نیایی و مال با ملک فرق میکنه. گنجی که زیر زمینه و کسی ازش خبر ندارد، این گنج مال هست اما ملک نیست. ملک کسی نیست اما مال. مال گاهی ارزشش به ذات خودشه، نه به اینکه چقدر مردم بهش رغبت دارند یا ندارند. اینا تو فلسفه اخلاق هم بحث میشه، تو اون بحث اخلاق خدایان و اخلاق بردهداری و اون جاها همین بحث ها وجود داره. بله به عرف مراجعه کنه. نه ببینید
یک شی رو تعیین بکنه یا نکنه. من میگم همون معادلی که در زیر زمین هست خب در ملک جمهوری اسلامی هست، پس مالکیت هم برش هست.
نه حالا فرض کنید که مثلا یک چیزی توی دریای آزاد، نه تو ملک کسی، توی دریای آزاد، این میگیم مالیت دارد مالکیت ندارد، این که درسته؟
باید اینجا عرف رجوع کنیم.
خب
اگر به بحث الفاظ بریم یا توی فلسفه بریم،
نه همین بحث الفاظه، اما به خاطر این که کلمه مال ارزشش به رغبت یا ارزشش به ذاته،
ارزشش به رغبت تا به ذات.
نه
چون موادی
که نه دارین همون متواتی که خودتون فرمودید، نه یا دون مشکل مقدار ارزش که کم و زیاد میشه، اون با رغبت کم و زیاد میشود،
منافاتی نداره با متواتی.
اما اگر
من میگم ارزش یک شی دستگیم به رغبت انسان ها که اونها دارن، اونم
با خود وصفه. اگر یک چیزی مثلا یه طلایی بود، هیچ کس هم بهش رغبت نداشت، ارزش ندارد یا ارزش داره اما ارزش کمه.
اصلا ارزش طلا به خاطر میل شدید و خواص شدیدی که داره هر دو داره، یعنی دست به دست هم میدن تا اینکه ارزش واقعی خودش
رو پیدا کنه. نه اصل ارزش رو میگم، نه مقدار ارزش رو.
برای ارزش به دو تا عامل بستگی داره.
اصل ارزش
شما مثلا کربن که زغال هست در واقع دوده فرض بکن بخاریه، از نظر ظاهری هیچ ارزشی نداره، اما وقتی که میل بهش میشه برای رنگ استفاده میشه، اون وقتی که ارزش پیدا میکنه.
خیلی ببینیم ما که وقتی داریم بحث میکنیم، نمیخواییم به صورت موجبه کلیه بگوییم، موجبه جزئیه. بس این اصلا اگر فرض کنید یه کره تو آسمان وجود داره، اونجا طلا خیلی زیاد هست، آهن خیلی کمه، آهن خیلی کم و طلا خیلی زیاد، اینجا بس این نیست که قیمت آهن اونجا گرونتر از طلاست و طلا ارزونتر از آهنه، نه بس این نیست. بس اینه که آیا اونجا باید بگیم که طلا بی ارزشه یا نه ارزش داره اما کم. اینه خیلی خوب. بله به هر حال عرض کردم که کلمه مال به معنی اینه که چیزی که منفعت داشته باشه، چیزی که سود داشته باشه. اگر که یک چیزی مالیتش به منافعشه، حالا اون موقع با یه اینجوری بحث کنیم، یکی از شرایط عوضین آن است که عوضین مال باشند، شرط دیگر عوضین آن است که منافع داشته باشند، یعنی قدرت بر تسلیم و تسلم. اگر اینجوری گفتید سه و یک دوتاش یکی میشه. چیزی که تو دریا غرق شده منافع نداره، پس مالم نیست. اما اگر اینجوری کسی بگوید، کسی بگه یکی از شرایط عوضین آن است که این ارزش ذاتی داشته باشه، شرط اول مالیت داشته باشه، یعنی ارزش ذاتی داره. یکی دیگر از شرایط اینه که این ارزش ذاتی قابل انتفاع هم باشه، و این میشه شرط سوم. آره دیگه، بله درست. خب بله لذا یه دونه گندم رو هم حتما میگیم بهش باطله، حتما باطله. پس ببینید این که الان شد یکی شرط اول، یکی شرط سوم. شرط اول اینه که عوضین باید ارزش ذاتی داشته باشند، شرط سوم اینه که علاوه بر ارزش ذاتی قابل انتفاع باشه. قابل انتفاع باشه یعنی چی؟ یعنی قدرت بر تسلیم و تسلم. اگر اینطوری بگوییم شرط اول با شرط سوم جدا میشه، تفکیک میشه. صلی الله علیه و آله.